الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. نحمده كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه استفاده از محضر حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام به یک فراز بسیار مهمی از این خطبه بسیار مهمی رسیم، خطبه شقشقیه، خطبه بسیار مهمی. فرازی که الان میخوام عرض کنیم باز از مهمترین فرازهای اوست. خیلی هم توضیح نخواهیم داد، علتش هم مشخص است. وارد دوران خلافت عثمان میشیم در بیان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، و اون چرا که میگیم توضیح بیان حضرت امیر المؤمنینه، و هرچه هم شواهد تاریخی نقل کنیم از کتب برادران اهل سنت، از کتب شیعه چیزی نقل نخواهیم کرد. یعنی شما این طرف قضیه رو ببینید، اونی که خود برادران اهل سنت نقل کردن میگیم و چیزی هم اضافه نمیگیم. معتقدیم خیلی حرفهای دیگه پشت پرده خلافت هست که گفته نشده و ما هم بنا نداریم بگیم، کم گفته شده، گفته نشده. دیگه رسم دنیا همین بوده، سخن بر بسته گفتی با حریفان، خدایا از این معما پرده بردار. اون روزی که جنابش از این معما پرده بردارن، بقیه حرفا بمونه برای اون روز. امیر المؤمنین فرمود خب دوران اول گذشت، دوران دوم گذشت، سختم گذشت، تا اینکه ما رو وارد شورا کردند و شورا هم به همین راحتی تصمیم گرفت و علی ابن ابی طالب را کنار گذاشت و با خلیفه سوم عثمان ابن عفان بیعت شد. الا ان قام صالح القوم. من امشب حال عمومی خودم خیلی خوب نیست، ولی خدا کمک کنه شما هم دو تا گوش دیگه هم قرض بگیرید و اینها رو با دقت گوش بفرمایید تا ببینیم خدا چی توفیق میده و زبان من جاری کنه. یه لیوان آب هم اگر محبت کنن دوستان مسجد بیارن ممنون میشه. الا ان قام صالح القوم، تا این که الا یعنی تا این که قام، قام یعنی ایستاد، اون تا این ایستادن، کلمه ایستادن گاهی کنایه از چیز دیگه ایست. میگه مردم قیام کردن، قیام یعنی ایستادن، یعنی مردم وایستادن؟ نه، یعنی مردم شورش کردن. اینجا قامه یعنی قامه بالامر، تا این که قامه بالامر یعنی در دست گرفت، یعنی قیام به امر خلافت کرد، یعنی خلیفه شو، تا این که کار را به دست گرفت. چه کسی؟ ثالث القوم، سومی این قوم. یک نقطه به نظر میاد خیلی ظریف و لطیف است که حضرت نمیفهمد سومی، میگه سومی این قوم، یعنی اینا یک گروه بودن، یه حزب بودن. ثالث القوم، این که فکر کنید حوادث چنانکه بعضی از ساده ها گمان میکنند که همین طوری پیش آمد، اول کی و بعد شد چنین و نه، روز اولی که صحیفه تشکیل شد، عرض کردم از منابع خود برادران اهل سنت نرفتیم و تاریخ طبری براتون خوندیم، گفت که اینها سه نفری وارد شدند و دومی گفت که الا و بلا با اولی بیعت. مولا همون وقت فرمود تو برای این میدوشی که فردا برای تو شیر بده. دومی با باعث شد تو با اولی بیعت کنن. خب حالا اولی وقتی مریض شد چکار کرد؟ بازتون هست؟ باز خوندم، متن خوندم. ابوبکر در بستر بیماری بود، گفت بیاد میخوام وصیت کنم. عثمان آمد وصیت را بنویسه. خیلی اینا جالب این. ابوبکر راهی به هوش می آمد، راهی از هوش می رفت. گفت این وصیت من هست برای امت، از هوش رفت. عثمان که می نوشت، خودش نوشت من خلیفه کردم عمر ابن خطاب را. خودش نوشت. عثمان به هوش، ابوبکر به هوش آمد، گفت چی نوشتی؟ گفت اینجوری نوشتم. گفت من که نگفتم. گفت میدونم شما نگفتی، من میدونستم. ما همینه بگیم. تو خوب کاری کردی، احسن. ما چی شما میفهمی؟ به قول مثل معروف میگن حالا پیدا کنی پرتغال فروش را. یعنی یه حزبه، این میدونه کی بنویسه، اون میدونه کی میخواد بگه. تقسیم شده، حرفا زده شده، یه جایی نقشه ریخته شده. اینطور که این بیاد و اون بیاد که نبوده، ولا معنا نداره. آخه او از خوش رفته این مینویسه. دقیقا هم وقتی بوش میاد بگه آفرین همین بود، درست فکر کردیم. و بعد خدمت شما عرض شود که باز دومی میخواد از دنیا بره، یک ترکیبی درست میکنه. باز خوندم یادتونه، این عبارت رو خوندم پیشبینی که از گفت به نظر من میبینم که قلاده خلافت را به گردن توی عثمان میندازن. کجا غیب میدونی؟ چقدر آدم زرنگی هستی؟ اینا مجموعا نشون میده که ثالث القوم به نظر این بنده حقیر امیر المؤمنین یک کلمه میخواد بگه. میخواد بگه اینا یک حزب و قوم و یک گروه بودن، با هم هماهنگ بودن. بسیار خوب. الا انقام ثالث القوم نافکن حزنی، نافکن حزنی. نافج، نافج و نافخ، نافخ و نفخ و نفجه نزدیک به همه، کلمش نزدیک به همه، معناش هم نزدیک به همه. نافج یعنی برآمده، کسی که به اصطلاح چیزی که ورم کرده، بالا آمده، بر آمده. نافخ هم همینطور دیگه، نفخ میگن شکم هم نفخ داره. میخوام بگم نزدیکه به همه، اما اینی که در نهج بلاغت نافجه، نافجن در حالی که بر آمده بود، بالا آمده بود، ورم کرده بود. حزنه، حزن یعنی پهلو، حزنه تثنیه یعنی دو طرفش. بعضی از حیوانات رو دیدید وقتی که غذا میخورن کاملا مشخصه که تو پهلوشون میاد بالا. امیرالمؤمنین از این تعبیر استفاده کرده، میگه سومی به روی کار آمد در حالی که دو طرف پهلوهاش برم کرد، حالا آمد از دست خورد. نافشن حزنه. بعضی از مفسرین گفتن این معنای تکبر هم میاد، این پهلوها رو باز کرده منظور تکبر باشه. از دنباله خطبه شریفه معلوم میشه همون معنای اولی، در حالی که بر اثر پرخوری اونقدر خورد که دو طرف پهلوش بالا آمد. بین در حالی که ورم کرده بود بالا آمده بود دو پهلوی بود، بین نفیله و معطلفه. نفیل دستش مدار نکنه، نفیل با سه نقطه به معنای نفل، با سه نقطه به معنای معذرت میخوام مدفوعه. نفیل محل مدفوع رو میگن، دستشویی محل مدفوع. معطلف هم که علف دیگه میدونیم چیه، علف که حیوانات میخورن، معطلف محل علف خوردنه. حالا معنا کنید، میگه ما بین دستشویی و محل علف خوردن زندگی این آدم گذر، یا در حال خوردن بود یا در حال خالی کردن، همش خوردن و خالی کردن کار دیگه ای ندار. اینا یک کمی شاید ابتداعا به ذهنتون ثقیل بیاد، حالا من بعد باید توضیح بدم. بفرمه در حالی که در بستر پرخوردن دو پهلوش بالا آمده بود، کارش هم همین بود که بین دستشویی و مطعم، البته حضرت همون معطلف علف راهش جایی که علف بخوره و جایی که خالی کنه، کار غیر از این نداشت. 10 سال هم طول کشید. خب همین تمام شد و قام معه، ترجمهش بین محل خوردن و دستشویی و قام معه، همراه با او کار رو به دست گرفتن. کی؟ بنو ابی، پسران پدرش. پسران پدر یعنی منظور اقوامش، برادرانش. یخرمون ما فعلا یک ترجمه با توضیح میکنیم، بعد وارد خواهیم شد بیشتر. یخرمون مال الله خزمت الابل نبت الربیع، و همراه با او برادرانش و اقوامش قیام کردن و کار رو در دست گرفتن، در حالی که یخرمون هم میخوردن. خوردن چند جوره، زبان عربی زبان بسیار دقیق و شیرینی. گاز گرفتن را، چیزی که میخوان بخورن، حیوانات با گاز دیگه میگیرن دیگه میخورن. اما این گاز گرفتن دو جوره، یک وقت آدم با نوع که دندونا گاز میگیره کم دهنش میاد دیگه، درسته؟ اینو میگه قزم با خاطرات قزم. یک جایی بچه ها شما میگه که مثلا بخوره چیزی رو نمیخواد بخوره، با همین نوع که دندونش یه چیزی میگیره به اندازه یک دندون موش مثلا یه ذره. اما گاهی یک لغمه خیلی خوشمزه شه میخواد گاز بکنه، جوری گاز میکنه که تمام دندوناش فرو میره. اینو میگن خضم. فرق خضم و غضم اینه. خضم با دندونه جلو، خضم با تمام دندونها. میگه یخضمون مال الله، با تمام دهانشون مال الله رو میخوردن، مانند خوردن شتر گیاه بهاری را. گیاه بهاری که خوب پرتراوت و زیبا هست، شطوری بیفته توی این گیاه بهاری، اونم یخضمونه، با تمام دهن بخواد بخوره، ریشش درست کرد. یخضمون مال الله خضمت الابل نبت تردی. خب این چی شد؟ حالا یک کمی ناچارم یک کمی توضیح بدیم، شاید که ذهن بعضی از دوستان ما یا کسان دیگه که صدای ما رو میشنوند بیاد که آه خیلی تون شد، از کجا میگی؟ من یک کمی این جریان رو بگم. بعد از اون که شورا رو ما مفصل توضیح دادیم، شورا تشکیل شد و با خلیفه سوم بیعت کردن، خلیفه سوم روی کار آمد، یک سری کارها کرد که حتی در دوران دیگران هم این کارها انجام نشده. مثلا چه کار کرد؟ دقت بفرمایید، من یکی دو تاش میخونم، آدرساش هم میخونم که بدونید همش از منابع خود برادران اهل سنت هم. در مسند احمد حنبل می نویسد، مسند احمد حنبل را می دونید از کتب بسیار از صحاح سته است دیگه، یکی از صحاح سته مسند احمد حنبل. دعا عثمان ناسا من اصحاب رسول الله، یک عده از اصحاب رسول الله رو عثمان جمع کرد و گفت من یک سوال میکنم جواب بده. قسمتون میدم آیا رسول الله قریش را بر بقیه مردم ترجیح میداد یا نمیداد؟ هیچ کس جرأت نکرد حرف بزنه، هیچ کس نمید. پس سکت القوم، مردم ساکت شدن. بابا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون همه صراحت هایی که پیامبر فرمود لا فضل العربی من علی عجمی ولا علی الاسود علی الابیض، پیغمبر تقسیم میکرد، به کی اضافه میداد؟ هیچ کس اضافه نمیداد. خب این اصحاب باید میگفتن نه، خفه شدن، همونطور که خیلی جاهای دیگه هم خفه شده بودن. فقال عثمان، اینه جواب ندادن، خود عثمان جواب داد، گفت لو ان بیدی مفاتیح الجنه لأعطیتها بنی امیه حتی یدخلوا من عند آخرهم، اگر سفیدهای بهشت در دست من بود کلشو میدادم دست بنی امیه تا آخرین نفرشون وارد بهشت بشن. و قام معه بنی ابی، تفکر بود، تفکر عثمان، بنی امیه را مسلط کرد. حتی تا کجا؟ خوب دقت بفرمایید، آقایی به نام خدمت شما اصل حکم ابن ابی العاص، با این اسم خیلی هاتون به آشنا باشید. این حکم ابن ابی العاص تبعید شده یه دست رسول خدا. حالا چرا تبعید شد؟ این از اونهایی بود که اهانت آشکار به پیغمبر میکرد. یه وقت بعضا کافرن، پیغمبر کارشون نداشت، حالا کافر باشن، نه این اهانت میکرد. یکی از اهانتهایی که میگرد پشت سر پیغمبر در راه میرفت و ادای پیغمبر در نوز شکلک درد. شما تصورش بکنید نسبت به کوچکترین مسلمان، حتی مسلمان معذرت میخوام حالش خوب نباشه، مریض باشه، یک مجنون باشه، اینجا کسی دنبال این مجنون در بیاره، این مجنون رو مسخره کنه، شما تحمل میکنید؟ معذرت میخوام از این مثال، معذرت میخوام، هزار مرتبه معذرت میخوام. نسبت به یک انسان اینجوری آدم تحمل نداره که یک کسی راه بیفته اینو مسخره کنه. دنبال سر پیغمبر تو مدینه راه میفتد، پشت سر پیغمبر ادا در می آورد، مسخره میکرد. یک دفعه رسول الله فرمود کن کما کن، همینطور که هستی باش، همین دستش که ادا در می آورد همینطور فلج شد. بعدم پیغمبر تبعیدش کرد به طائف. تا آخر عمر پیغمبر اون تبعید بود. پیغمبر که از دنیا رفت، خلافت به دست دیگران رسید، آمدن واسطه شدن بنی امیه که این برگرده، عثمان خودش واسطه شد، این برگرده، ابوبکر من جرأت نمی کنم کسی که پیغمبر تبعیدش کرده برش کرد. دوران خلیفه دوم شد، گفتن خلیفه دوم هم گفت کسی که پیغمبر تبعید کرده من بر نمی گردن. جامعه هم تذیرش نداشت، چیه چی میخوای برگردن پیغمبر تبعید کرده؟ آخه به محض این که خلیفه سوم خلیفه شد، بلا فاصله حکم ابن عبدالعاص را از طائف محترمانه به مدینه برگردان و در یک مورد 300,000 درهم به این آقا کمک کرد. فرزند این آقا، فرزند حکم ابن عاص، مروانه، مروان ابن حکم اینه سر این. بلا فاصله دختر خودش رو داد به مروان، شد داماد خلیفه، شد داماد خلیفه. خمس آفریقا رو آوردن از منطقه، یعنی غنیمت به اصطلاح غنایم آفریقا و مالیات آفریقا رو. منطقه آفریقا اون وقت به دست مسلمان ها تازه افتاده بود، وقتی آوردن خمسش 500,000 سکه طلا. 500,000 سکه بهار آزادی به قول امروز. الانش هم حساب کنید یک ثروت فوق العاده ای. کل این خمس غنایم آفریقا را همینطور در بس و مال مروان. توی شرایطی که ابوذر بر اثر گرسنگی توی ربزه جان میده که توسط همین خلیفه تبعید شده به ربزه، در شرایطی که مسلمان ها خیلی هاشون غذای خوردنشون رو ندارن، 500,000 سکه هدیه خلیفه است به دامادش، اونم دامادی که پسر حکم ابن عاص دیروز از تبعید آمده. این آقای مروان داماد خلیفه برادری داره به نام حارث ابن حکم. خب 300,000 درهم هم به ایشون بدیم. $200,000 به حکم ابن عاص، $300,000 به پسر حارث ابن حکم، $500,000 هم به مروان ابن حکم. حالا این که حضرت فرمان ناخشن فتنه بین نسیله و معتلفه هنوزم روشنتر خواهد شد. پیغمبر مراتع دور مدینه را از ملکیت افراد خارج کرد. اونایی که توی روستا و مناطق کشاورزی و دامداری زندگی کردن میدونن مراتع برای مردم خیلی مهمه. مردم گیر میکنن. گوسفند داریم، گوسفندا، این شتر، این گوسفند، این گاو، اینا یه جای به چرا کنن. این مراتع اطراف راه حل زندگی اینها. این اگه دست مردم باشه، ریش این دامدارا دست مردم، دست اون آقای سید مراتع مالونه. پیغمبر اینا را از سلطه افراد خارج کرد، وقف کرد بر همه مسلمین، وقف بر همه مسلمین کرده. وقتی که جناب خلیفه به خلافت رسیدن، این خدمت شما عرض شود که اینها را مراتع اطراف مدینه رو کلن در اختیار بنی امیه گذاشتن، فرمودن دیگه دیگران حق ندارن. کی؟ کدوم یک از بنی امیه؟ همین آقای حارث ابن حکم برادر دامادش، فرمودن ایشون مالک. حالا خوب دقت بفرمایید که اینا در چه حالی هست؟ یعنی مردم اینا نمیشناختن، حکم ابن عاص را، مروان ابن حکم را، اینا نمیشناختن. در حالی که روایت داریم، روایتی که الان هم در کتب برادران اهل سنت ما هست، در کتب برادران شیعه هست، که پیغمبر فرمود لعن کرد اولاد عاص را و فرمود وقتی که اینها به 30 نفر برسن مال خدا رو دست به دست میگیرن و مردم رو هم به بردگی خودشون میکشن و نیرنگ میکنن. روایت مشهوری. ابن ابی الحدید مینویسد میگه عمر درست فکر کرده بود، گفت عثمان که رو کار بیاد بنی امیه رو مسلط کنه. این از فراست و زرنگی عمر بود، درست از کار در آمد. چون خلیفه سوم بنی امیه را بر مردم مسلط کرد و خمس ارمنستان را که در زمان وی فتح شد همه را یک جا به مروان ابن حکم داشت. اون آفریقا بود، این ارمنستان. باز ابن عبدالحدید می نویسد عبدالله ابن خالد ابن اسید از عثمان بخششی خواست، و به من یک کمکی از بنی امیه. عثمان 400,000 درهم به وی داد. شاید باز کسی اشتباه فکر کنه که خب حالا به همه می دادن، به اینام دادن. عرض کردم این شرایطیست که ابوذر و زنش و بچهش و دخترش 3 نفر اولی در رابطه از گرسنگی مردن. پیامبر اکرم نقطه‌ای رو در بازار مدینه به نام نهروز وقف مسلمانان کرد. بازار مدینه و بازار الان هم توی فقه ما بحثه که بازارهای قبلی در زمان صدر اسلام اینطور نبوده که مغازه ها به اسم فرد باشه، ملک فرد باشه، مثل بازارهای جمعه بازار که ما داریم تو بعضی از کل این. پیغمبر وقف کرده بود، هر کسی می آمد رو سر بساطش پهن می کرد، جنسش می کرد. عثمان اونجا را هم به حارث ابن حکم واگذار. حالا نقطه دیگه ای عرض کنم که خیلی دلتون می سوزه، داره فاطمیه هم نزدیک میشه، گریهش رو اونجا بکنید. صدقی که حضرت زهرا مطالبه کرد و حضرت زهرا ندادن، خلیفه عثمان به مروان بخشید و تا عثمان بود در اختیار مروان. ابو موسی اشعری با اموال فراوانی از عراق آمد. ابو موسی حاکم عراق بود، تمام مالیات اونجا رو جمع کرد و با اموال فراوان وارد شد. همینطور یک جا خلیفه گفت تمام اینها رو بین بنی امیه تقسیم. هر کس میخواد مفصلش رو با آدرس های دقیق باز بشنوه ببینه کتاب الغدیر جلد 8 اینا جمع آوری کرده مرحوم علامه یعنی. همه هم عرض کردم از منابع دیگران. چی شد این ناخجن حزنه این دو پهلوش بالا آمده بود؟ چند سانت بالا آمده بود؟ 1 سانت؟ 2 سانت؟ 5 سانت؟ چقدر؟ مسعودی مورخ مشهوری است دیگه، میدونید، صاحب کتاب مروج و ذهب، می نویسد هنگامی که عثمان کشته شد 150,000 دینار طلا و 1,000,000 درهم اموال شخصی او بود و و قیمت باغهای او در وادی القرا و جاهای دیگه 100,000 دینار بود و دارای گله هایی از شتر و اسب. و آقای شما وقتی که شهید شد روز 21 ماه رمضان، امام حسن آمد رو منبر گفت دیشب شخصی رو به خاک سپردیم که از مال دنیا خشقی رو خشق نگذاشت، پولی ذخیره کرده بود که یه غلامی برای خودش بخره که کمکدار علی توی خانه باشه. لم کنی از رفت یک دو خش رو خش نگذاشت علی ابن ابی طالب. دوباره گوش کنید، بعد برید پرسون رو سجده بگذارید، هزار مرتبه بگید خدایا شکر ما با کی آشنا. بعد از علی حکومت دست بنی امیه بود و 80 سال همه این تاریخ ها رو در زمان اونا نمیشتن، یک مورد بیان نقل کنن که بگن علی بن ابی طالب یک جا 100 دینار 200 دینار به برادرش داد، به خواهرش داد، به دامادش داد، به دیگران داد. دشمنا بتونن تهمت بزنن. یک مورد. خوارج جنگیدن با علی بن ابی طالب. هنوزم این نهله هنوز هستن، اما یک جای تاریخ نوشته باشن علی ابن ابی طالب یکی از اینا رو نسبت. اینا وقتی نوشته شده که عرض کردم حکومت دست خودشون بوده، اونجایی که ننوشتن چی بوده خوب گوش کنید. چی باعث میشه که عرض کردم امشب خیلی حرفای حسابی و دو تا گوش دیگه هم باید عرض کرد، ما هم نصف زبونمون رو قیچی کردیم، اون گوشی شما قلب میکنید عوض نصف زبونی شما قیچی کردیم. چی باعث میشه که زبیر از کنار علی ابن ابی طالب و از خانه علی بیرون بیاد؟ میبینید دیگه وقتی که جریان خلیفه اول بود زبیر شمشیر کشید، گفت این شمشیر خلاف نمیشه تا با علی بیعت بشه. این زبیر اینجوری چجور شد تا بعد که علی به خلافت رسید شمشیر کشید به روی علی؟ حلحه چجوری شد که این جنگ جمل را انداخت؟ حالا گوش کنید، مسعودی می نویسد خدمت شما عرض شود که من اگر آورده باشم خوب گوش کنید، مروج الذهب مسعودی. این آقای عبدالرحمن ابن عوف که دست گذاشت دست عثمان و بایش بیعت کرد و علی رو کنار گذاشت، ایشون وقتی که از دنیا تشریف بردن 100,000 شتر و 10,000 گوسفند داشت. هنگامی که از دنیا رفت 4 زن داشت، 1/8 ماترک او را بین 4 زن تقسیم کردن. میدونید دیگه ارث 7/8 به بچه ها میرسه، 1/8 به زن میرسه. اگه 4 تا زن باشن این 1/8 تقسیم میشه بین 4 تاشون. 1/8 اموال آقای عبدالرحمن ابن عوف را تقسیم کردن بین 4 تا زنش. با این حال به هر زن 84,000 دینار رسید، سکه طلا. 84,000 سکه طلا. طلحه ابن عبدالله، یعنی این آقای طلحه ای که بعد در جنگ با علی کشته می شود، درآمد روزانه او از املاک عراق به 1,000 دینار طلا. زید ابن ثابت انگامی که مرد آنقدر طلا و نقره از او به جا ماند که آنها را با تبر شکستن و بین ورثه تقسیم کردن. اگر همش فاکتور بگیریم، فقط همون یک جمله بگیریم، بعد ببینی به اندازه چقدر چند ساعت باید گریه کرد که فاطمه زهرا استاد فرمود صدک در اختیار من پیامبر به من داده بود، سالها دست فاطمه بود، فاطمه و کارگزاران فاطمه صدک را اداره می کردن، یک دونه خرمای صدک هم تو خانه علی نیامد، ولی به تمام این درآمد توسط فاطمه سلام الله علیها بین فقرا تحصیص چند سال در زمان خود پیغمبر صدک دست فاطمه بود. بعد که پیغمبر از دنیا رفت، عوامل فاطمه را، کارگران فاطمه را از صدک بیرون کردن، دست حکومت بود تا زمان سوم. سومی که شد قام معوفن و عدیب و دست از فاطمه گرفتن به مروان ابن حکم تبعید شده رسول الله. خب خدمت شما هست، من چیز دیگه ام نوشتم که دیگه نیازم نیست بخونیم و بس. خدمت شما هست و ناف جن خزنه تو پهلوش بالا آمده بود از دست خود. روایت دیگه ایست عرض کردم از منابع برادران اهل سنت، میگه وارد شدم بر خلیفه، همین خلیفه سوم، دیدم تنائم را آوردن، سکه های طلا اینقدر رو هم ریختن که خلیفه پشتش پنهان شد، دیده نمیشد. گفت که خلیفه گفت که تقسیم کنیم. چجور تقسیم کنیم؟ سکه طلا را چجور تقسیم کنیم؟ طلا را الان چجور تقسیم کنیم؟ این معروف طلا رو با گرم. جناب خلیفه فرمودن تقارچه بیارید. تقارچه رو دید، ما تقارچه رو در خدمت شما عرض شود. خاصه های خیلی بزرگی که گاهی پیشتمیر میکنن گاهی چستن، اینا میگن تقارچه. فرمودن از اینا بیارید، به هر کسی یکی از اینا بیارید. به کی؟ به بنی امیه. تمام. امیر المؤمنی علیه السلام ادامه می دهد، فرماید دوباره معنا کنم، تا این که سومی این قوم به حکومت رسید، در حالی که بالا آمده بود دو پهلوی او و بین محل دستشویی و علفگاهش در رفت آمد بود و زندگیش بین خوردن و خالی کردن گذشت، و قام معه بنو ابی، قیام کردن با او پسران پدرش و اقوامش، یقومون مال الله خدمت العدل. از زیباترین تشبیهات امیر المؤمنین سوی نهر البلاغه، مانند شطوری که گیاهان بهاری را میخورد با تمام جهان، مال الله را خوردن، الا ان انسکف علیه فتله، الا ان انسکف علیه فتله، تا این که انتکفه واتابیدنه. ما یک تابیدن داریم، یک واتابیدن. تابیدن یعنی شما این رشته پنبه‌ای رو مثلا یا پشم رو میتابید، حالا یا با دست یا با چرخ به دور هم میتابه که میشه نخ، میشه فتیله. یک واتابیدن داریم. واتابیدن یعنی برعکس بگردونید، برعکس بگردونید که این وا بشه از هم. نکس به معنای واتابیدن. میگه تا این که واتابیده شد علیه خلیفه فتله. فتل همون چیزی که تابیده شده. فتیله هم که میگن مال همینه، فتیله همچون تابیده شده. میگه اون رشته‌ای که تابیده بودن و جمع و جورش کرده بودن واتابیده شد، برگرد، وات شد. چیه؟ شارحین نهج البلاغه میگن یک سری فضائلی رو برای این خلیفه نقل کرده بودن، زاهد است، فلان است، مهمان است، خیلی حقایق، خیلی حرفایی برای ایشون گفته بودن. وقتی که به روی کار آمد همه اون حرفا واتابیده شد، توی جامعه اسلامی بین رفت. یک معناش اینه. یه معنای دیگری هم ممکنه داشته باشه که بعد رو گفتن، گفتن این رشته که خودش ثابت که بنی امیه رو سیر کرد، مسلط کرد، همین بر اساس رو چون در جریان کشتن عثمان بنی امیه رو بیجور دخالت هایی داشتن که حالا اشاره خواهیم کرد. و اجهز علیه عمله، و اجهز علیه عمله، اجهز یعنی کار را تمام کردن، یک کسی مجروحه شلیک میکنن به سرش به قول معروف اون شلیک آخر، اینو میگن اجهاز، کسی که مجروحه کارش را تمام کنن دیگه بکشنش، اینو میگن اجهاز. الان به سخت جنینم ظاهرا الان میگن اجهاز، همین معناسنه ای که جنین نصف جنه اجهاز. و اجهز علیه عمله، خوشت او را از بین برد، او را شلیک نهایی را به طرف او انجام داد، کی؟ عملو، نمیگه مردم کشتنه، نمیگه مصری ها کشتنه، یا عمل عثمان خود او را کشتن داد. اجهز علیه عملو و کبته بهی بتنتو، بتنه فرخوریه، کبته به رو افتادنه، میگه این از دست فرد رو افتاد، سقوط کرد، سقوطش علتش فرخوری های او بود و کبته بهی بتنت بود. حالا فرصت متاسفانه گذشت، من فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم که حضرت امیرالمؤمنین توی این دو سطر یک تاریخ 20 ساله را خلاصه کرد. وقتی که نوبت سوم شد، بنی امیه را مسلط کرد، به خصوص مروان را در تمام امور حاکم کرد، اینقدر بی پروا کار میکرد که ما یک راجع به حکم ابن عاص که براتون گفتم پیغمبر تبعیدش کرده بود، درش کرد اون جایزه هم داد به شکر بشه، ما یک تعبیر داریم که در قرآن به عنوان فاسق معرفی شده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این آیه شریفه همه مفسرین میگن و راجع به خدمت شما عرض شود ولید، ولید فاسق، ولید ابن عقب خدمت شما عرض شود که این آقا را آمد و در زمان خلیفه ولید ابن عقبه یا عقبه گاهی گفته میشه، هر دو گفته میشه، این آقای ولید ابن عقبه یه که قرآن میگه فاسقه و جریانی داره که حمله کرده دیر کشت پیغمبر ازش بیزاری جست امسا این حرفا، این ولید ابن عقبه عقبه فاسد را کرد حاکم کوفه. خب شما ممکنه بفهمید خب غلطی کرده بوده، حالا توبه کرده بوده، نخه آقای ولید ابن عقبه و عقبه اینقدر شراب می‌خورد، شبش به شراب می‌زد و یک شب قسم خورد به این مغنیه‌ای که ساقیش بود و شراب می‌ریخت و می‌خوند، قسم خورد گفت باش معذرت می‌خوام چی کرده بود، جنوب بود، گفت که قسم خورد که تو باید با مردم نماز بخونی با همین حالت، لباس بهش پوشون، امامه سرش گذاشت، در تاریکی نماز صبح فرستادش تو مسجد کوفه، نماز خون با من. خود ولید این چیزی که احدی نمیتونه در تاریخ اسلام منکر بشه، ولید ابن عقبه آمد توی مسجد کوفه در حالی که مست بود، نماز صبح را سه رکعت خوند، بعد برگشت گفت امروز حالم خوشه، اگه میخواید بیشتر براتون بخونم، و بعد در محراب مسجد کوفه که روایت داریم نه پیامبری نیست مگر این که در این مسجد نماز خونده، و اون قصد در باره عظمت مسجد کوفه صحبت شده، تو محراب مسجد کوفه حالش به هم خورد، شراب برگشت، مردم آمدن دیدن مست افتاده این مردی که پدر سوخته، چیزی نمیفهمه. انگشترش را که مهر حکومتیش بود که پای نامه ها میزد از دستش در آوردن. یک عده پاشدن رفتن پیش عثمان به مدینه، گفتن تو حاکمی فرستاده ای که شراب میخوره، با حال مستی میاد نماز میخونه، در محراب مسجد شراب پت آورده، ما مهرش از دستش در آوردیم آوردیم. خلیفه دستور داد برگردید و به حاکم هم دستور داد اینا را تعذیب. اینها تعذیب شدن، دوباره برگشتن قیام کردن. عده‌ای مالک اشتر قیام کرد، سعفعت ابن سوهان قیام کرد، عده‌ای دیگه قیام کردن. به دستور خلیفه اینها را تبعید کردن به شام. اینا افسانه حسین کرد شبستری براتون نمیگم ها، میفهمم هم یه حرفا زدن ممکنه برای چه مثلا چیزی داشته باشه، ولی یک دفعه بشنوید، یک دفعه بشنوید. ای کاش ما یک بلنگو میداشتیم به گوش همه مسلمان ها میشد رسون. اینا شوخیه، اینا شیعه نقل کرده، اینا ما نقل کردیم. ببینید کمه اینجا اینا میگن چرا شراب میخوره خلیفه، اینا رو تبعید میکنه بشن. اینا دوران تبعیدیشون رو گذراندن. هنوز اوضاع همینجور بود. این در این جریانی که حالش به هم خورده بود، اینجا رفتن پیش امیرالمومنین گفتن یا علی شراب خورده علنی اینجوری، ما آوردیم به ما رو دستور داده تنبیه کنه. امیرالمومنین علیه السلام دخالت کرد، مجبور شد خلیفه ولید رو بخواد. ولید برادر مادری عثمان آورد، ثابت شد، همه شهادت دادن این شراب خورده. فرمود حد الهی رو باید جاری کنیم دیگه، چاره ای نبود دیگه. شاهدا شهادت دادن، علی ابن ابی طالب دخالت کرده، همه جمع شدن. ولید خوابید، گفت هر کی جرأت داره بیاد بزن. کلاغ رو به هر کس دادن کنارش. امیر المؤمنین کلاغ رو گرفت، گفت میگیرم، ولی فردا خواهند گفتن این کلاغ عرب فدی برای این که حد الهی تعطیل نشه. حد رو علی ابن ابی طالب زد. چه وضعی بوده که هیچ کس جرأت نکرد؟ چقدر دنیا نامرده. علی ابن ابی طالب شلاق رو به ولید زد، حد رو زد. دوباره برگشت خدمت شما عرض شود این حاکم رو برداشتن و بعد از این آقا، آقای خدمت با سعادت شما عرض شود که سعید ابن عاص رو گذاشتن. بازم اون محکم اومد آسم آهلن که عرض کردیم که اون آسم طبعی شده رسول الله بود، اینو برداشتن سعید ابن آس رو گذاشتن با سر همون حکم ابن آس، برادر اون حکم ابن آس رو گذاشتن به عنوان آس. به حکومت که رسید اعلام کرد که کوفه باغ قریش و باغ بنی امیه. مالک اشتر دوباره شروع کرد اعتراض کردن، دیگران اعتراض کردن. میخوام دیگه خلاصه کنم در ظرف 3 دقیقه. اعتراض ها بالا گرفت و خدمت با سعادت شما عرض شود که هماهنگ کردن یه عده از مصر، یک عده از بصره، یک عده از کوفه هماهنگ آمدن مدینه و عثمان رو محاصره کردن و نهایتاً به کشتن عثمان منجر شد. اینا باید توضیح داده بشه. این میمونه اگر عمری باشه انشالله هفته ی آینده فاطمیه است و منبر داریم، انشالله میمونه برای هفته ی بعدش. اگر عمری باشه و توفیقی باشه و بودیم عرض خواهیم کرد که حالا چی شد. این خیلی خلاصه این دوران کوتاه خلافت سوم که مولا به همین دو سطر حرفا رو همه اشاره کرده بود. البته این توضیحش لازم بود که یه مقداری در حدی که امکان داشت توضیح داده شد. خیلیش هم توضیح داده نشد، اشتباه نشه فکر کنید همشو گفتیم، نه. توی همین دوران که ابوذر تبعید میشه به شام، بعد از ابوذری که پیغمبر فرمود آسمان سایه نینداخت، زمین باب نداشت راست بوتر از ابوذر غفاری، فرستادنش به خاطر نهی از منکر که چرا اینجوری میخوری بین نسیلهی و معتلفه یخزمون مال الله خزمت الابل نفس سرربی، اعتراض کرد، فرستادنش که تبعیدش کردن به شام پیش معاویه. حالا این پیرمرد 90 ساله هر جا هم رفته یادگار گذاشته. شیعیان جنوب لبنان میگن ما شیعه شده دست ابوذریم، اون مسیری که تبعیدش میکردن اینجا وایستاده، بعض به محبت و تشیع علی رو کاشته.